میشه که اسم ما از شمول حلال خارج بشه و تأثیراتی تو زندگی، رشد، معنویت، آینده و فرزندامون بذاره. مثلا اگر به حلال بودن معیشت توجه نکنیم، طبق روایات نگرانی ها، بیماری ها، بیبرکتی ها، گرفتاری های جدید، ناخشنودی پروردگار، کاهش نزولات آسمانی و برکات زمین زندگیمون رو احاطه خواهد کرد. امیدوارم پروردگار توفیق کسب مال حلال و عقل و درایت کافی بابت مصرف صحیح اونو به هممون عنایت کنه. روز بخیر، خدا نگهدار.
میگن در گذشته وقت زن باردار شد دوستای عزیز خیلی مراقبت میشد که به همه جا نره یا هر چیزی را نخوره و سر دسترخان هر کسی هم نشینه.
دلیلش رو میفهمین چی است؟ دلیلش این است که توجه داشتن به اینکه غذا بر جنین و احوالات روحی او تاثیر میگذاره در آینده کودکی که به دنیا میآید.
بله بله، اما هرچی پیشتر آمدیم و مدرنتر شدیم ای تو مسائل در بین خانواده ها کمرنگتر شده خانم سینیان.
بله.
و شاید بعضی از ما ای احساس را داریم که با پیشرفت بشر دیگه توجه به حرام و حلال معنا نداره
و شاید بگویم که این حرفای بسیار قدیمی شده دیگه.
بله.
بهش توجه نمیکنن. بعضی دیگه میگه شاید بگن که مثلا فلانی که رعایت نمیکنه چرا ما باید او را رعایت بکنیم؟
بله، ما در یک زمان زندگی میکنیم که رعایت مسائل حرام و حلال خیلی سخت شده.
درست.
به همین خاطر مراقبت شدیدتری لازم هست.
درست. اما قسم که بعضی وقتها ناخواسته کامپیوتر ما ویروسی میشه و منشأ او را ما متوجه نیستیم، زندگی ما هم با لقمه های حرام ویروسی میشه.
بله.
و منشأش مشخص نیست.
دقیقاً.
تا این ویروس وارد زندگی ما نشده و زندگی ما را دچار مشکل نساخته، خوب است که یک ذره مراقبت بیشتری داشته.
بله بله. خانم سنیان، ما و شما حرف زدیم، گزارش شیما و وفا را از ایراد داشتیم، همکاران ممثل ما هم نقششان را بازی کردن.
بله.
و یک آهنگ مقبول هم شنیدیم. مال کیا مانده که در خدمت چان نباشیم؟
در خدمت چان نباشیم یا باشیم؟
نبودیم تا حالی.
نبودیم. خب من فکر میکنم این سوال پرسان بکنیم که چی بخوریم. اینقدر میگیم رزق روزی حلال باشه، سر دسترخوان غذای حلال بیاریم که سر زندگی ما، سر اولاد خانواده تاثیر میگذاره. خب چی بخوریم؟ این همین سوال از خانم فرشته جان خالقی پرسان بکنیم که چی پخته کردیم، ما چی بخوریم در برنامه.
خانم خالقی هنوز نقششان رو بازی نکردن در برنامه مهمان جمعه.
بله، بریم ببینیم که چی پخته میکنن برام.
سلام، فرشته خالقی هستم. امروز با آموزش لونگ در خدمت شما عزیزان هستم. مواد لازم: سینه مرغ 1 عدد، پیاز 2 عدد نگینی شده، زردچوبه 1 قاشق چایخوری، مرچ سیاه 0.5 قاشق چایخوری، روغن 1 ملاقه متوسط، قروت ثابیده شده 1 پیمانه، سیر تکانده شده 1 قاشق چایخوری. طرز تهیه: سینی مرغ میشوییم و به اندازه دلخواه تیکه تیکه میکنیم. دیگه مناسب را روی حرارت میمانیم. روغن اضافه میکنیم تا داغ شود. روغن که داغ شد، پیازهایی را که از قبل نگینی کردیم اضافه میکنیم تا طلایی رنگ شود. بعدن مرغ اضافه میکنیم و خوب سرخ میکنیم. حالا زردچوبه و مرچ سیاه را می‌ریزیم، خوب هم می‌زنیم تا مواد با هم مخلوط شود. سیر تکانده شده را در این مرحله می‌ندازیم و مقدار بسیار کم آب می‌ریزیم تا گوشت مرغ ما پخته شود. مرغ که پخته شد و قورمه ما سر روغن آمد، نوبت قرود ثابیده شده است که بندازیم. قرود اضافه می‌کنیم و به مدت 3 الی 4 دقیقه با حرارت بسیار ملایم دم میکنیم که قرود بریده نشود. خب حالا لونگ ما آماده است. البته بگویم که لونگ میتونن با چلو سفید و هم میتونن با نان به عنوان قورمه استفاده کنن. امیدوارستم شما عزیزانم این قورمه خوشمزه را در خانه درست کنین، دور هم بشینین و نوش جان کنین. تا هفته آینده و آموزش دیگر، خدا نگهدار.
خب دوستای عزیز، به پایان برنامه امروز مهمان جمعه رسیدیم. تشکر که با ما بودید و یار بودید و همراه و همسفر امروز ما.
بله دوستای عزیز، با ما که واقعا خوش گذشت، خدا کنه که برای شما هم خوش گذشته باشه. در برنامه مهمان جمعه با شما خداحافظی میکنیم.
خدا نگهدار.
خدا حافظ.
ساعت 7:30 به وقت افغانستان، اینجا مشهد است، صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو دری.
بسم الله الرحمن الرحیم. شنونده های عزیز و ارجمند، سلام دوباره حضور یکایکتان. آخرین بخش نشرات خبری امروز رادیو دری را من محمد باقر حسینی تقدیمتان میکنم. ما را همراهی بفرمایید. رهبر حزب اسلامی افغانستان در واکنش به حمله انتحاری به دفتر این حزب در کابل گفت که مهاجمان لباس زنانه و واسکت انفجاری پوشیده بودند. گلبدین حکمتیار رهبر حزب اسلامی افغانستان بعد از حمله انتحاری به مسجد ایمان در دفتر مرکزی این حزب در کابل در یک پیام ویدیویی گفت که حمله کنندگان با لباس زنانه وارد محل اقامت او شدند و واسکت انفجاری پوشیده بودند. حکمتیار افزوده است که مهاجمان پس از ورود و مردم تیراندازی کردند که در نتیجه یک نفر از افراد او کشته و دو نفر دیگر زخمی شدند. رهبر حزب اسلامی گفته هر دو حمله کننده انتحاری قبل از رسیدن به هدف کشته شدند و به خود او آسیبی نرسیده است. حکمتیار گفته است که به مبارزه خود ادامه خواهد داد. صدر اعظم پاکستان از سوء قصد به جان رئیس نمایندگی پاکستان در کابل خبر داد. افراد مسلح امروز از ساختمان اطراف سفارت پاکستان در کابل به سوی این نهاد دیپلماتیک تیراندازی کردند. شهباز شریف صدر اعظم پاکستان در واکنش به این تیراندازی در حساب توییتر خود نوشت: من تلاش رذیلانه ترور رئیس نمایندگی ما در کابل را به شدت محکوم میکنم. درود بر نگهبان شجاع که برای نجات جان نماینده ما در برابر گلوله قرار گرفت. برای بهبودی عاجل این نگهبان دعا میکنیم. شریف تحقیقات فوری و توقیف عاملان این حادثه شنی را خواستار شد. رسانه های پاکستان به نقل از منابع طالبان گزارش دادند که عبیدالرحمن نظامانی سفیر پاکستان در کابل هدف فیر چند مرمی از یک ساختمان نزدیک به سفارت قرار گرفت. گفته می شود در این حادثه نگهبان سفیر پاکستان به شدت زخمی شده است. عبید الرحمن نظامانی حدود یک ماه قبل جانشین منصور احمد خان سفیر پیشین پاکستان در کابل شد. بررسی های مؤسسه نظرسنجی گالوب نشان می دهد که پس از بازگشت طالبان به قدرت تقریبا تمامی نفوس افغانستان در رنج و عذاب به سر می برند. مؤسسه گالوب بررسی های خود در چندین بخش را شام دیشب منتشر کرد. در این گزارش آمده است که پس از تسلط طالبان رنج و عذاب در افغانستان به بالاترین حد خود رسیده و مردم این کشور به طور کامل امید خود را به آینده از دست دادند. مؤسسه گالوب وضعیت مردم افغانستان در سالهای 2021 و 2022 را مقایسه کرده و نوشته که 98% زنان و 97% مردان در سال 2022 زندگی خود را به اندازه ضعیف ارزیابی میکنند که رنج تلقی میشود. به گفته این مؤسسه بیشترین افزایش رنج در سال گذشته در میان مردان بوده است. این آمار افزایش 4% را در سال جاری نشان میدهد. بر اساس گزارش گالوب از هر 4 تن یک تن زندگی خود را تمام شده می داند. نتایج این بررسی در حالی منتشر می شود که اوچا در گزارش تازه گفته است که در سال 2023 بیش از 20 میلیون انسان با گرسنگی و 6 میلیون دیگر با قحطی روبرو خواهند شد. بر بنیاد تصمیم وزارت تحصیلات عالی دانشگاه‌های دولتی و خصوصی در ولایات سردسیر تا 15 اُحد تعطیل شدند. احمد تقی سخنگوی وزارت تحصیلات عالی اعلام کرد که در فصل زمستان به دلیل نبود امکانات درس‌ها به صورت حضوری تدریس نمی‌شود و ادامه آن به صورت آنلاین باعث کاهش کیفیت سیستم آموزشی می‌گردد. از این رو به گفته او دانشگاه‌ها در مناطق سردسیر از روز پنجشنبه 10 قوس تعطیل شده و درس‌های ادامه سمستر‌های بعدی به تاریخ 15 اُحد 1401 شروع می‌شود. به گفته تقی درس‌های دانشگاه‌ها در مناطق گرمسیر ادامه خواهد داشت. سخنگوی وزارت تحصیلات عالی همچنین گفته است که دانشجویان جدید که تاکنون ثبت نام نکردند تا 30 قوس فرصت دارند که ثبت نام کنند. شورای علمای شیعه افغانستان در واکنش به انفجار مرگبار اخیر در یک مکتب دینی در سمنگان تاکید کرد که حکومت باید امنیت به ویژه امنیت مراکز دینی و تحصیلی را تامین کند. شورای علمای شیعه افغانستان با صدور بیانیه انفجار مرگبار در مکتب الجهادی سمنگان را محکوم کرد. در این بیانیه آمده است که شورای علمای شیعه افغانستان ضمن تقبیح شدید این جنایت هولناک بار دیگر تاکید می‌کند تأمین امنیت به طور عام و امنیت مراکز دینی و تحصیلی به طور خاص از وجایب حکومت می باشد و انتظار می رود مقامات امنیتی در این راستا اقدامات مؤثرتری را داشته باشند. ظهر روز چهارشنبه 9 قوس، نمازگزاران در مدرسه الجهادی در ساحه سرک بندر شهر ایبک ولایت سمنگان هدف انفجار نیرومندی قرار گرفتند. به گفته سید عثمان حمیدی، رئیس شفاخانه ولایتی سمنگان 19 شهید و 25 زخمی این حادثه به شفاخانه انتقال یافتند که اجساد کشته شدگان به خانواده هایشان تسلیم داده شده و مجروحین تحت مراقبت قرار گرفتند. خطیب نماز جمعه تهران گفت دانشگاه هایی که با خون شهدا تأسیس شدند نمی توانند به انقلاب صدمه بزنند. حجت الاسلام کاظم صدیقی خطیب نماز جمعه تهران با گرامی داشت 16 قوس یا 7 دسامبر روز دانشجو به حرمت شکنی اخیر در برخی از دانشگاه‌ها اشاره کرد و افسود که دانشگاه‌ها با نام و خون شهدا تأسیس شدند، بنابراین چنین اتفاقاتی در آن به انقلاب ضربه‌ای نمی‌زند. خطیب نماز جمعه تهران گفت بعد از آن که آمریکایی‌ها همه امور کشور را از ارتش و فرهنگ تا روابط بین الملل و انتخاب نمایندگان را زیر سلطه خود گرفته بودند، جنبش دانشجویی بیرق اسلام را برافراشت و اینکه عده‌ای در چند حادثه حرمت دانشگاه را شکستند، چنین اتفاقاتی به انقلاب ضربه‌ای نمی‌زند، زیرا دانشگاه همواره زیر بیرق ولایت و به وظایف دانشجویی خود عمل می‌کند. خطیب نماز جمعه تهران همچنین با تبریک ولادت حضرت زینب کبری سلام الله علیها و گرامی داشت روز پرستار گفت حضرت زینب سلام الله علیها سخت‌ترین تهدیدها و بحران‌ها را به بهترین فرصت‌ها تبدیل کرد. حجت الاسلام صدیقی در ادامه خطبه های نماز جمعه تهران افسود که جمهوری اسلامی ایران 43 سال در برابر همه قدرت های شیطانی و استکباری با همه سوابق و تجارب و امکانات پیچیده و خطرآفرینی هایی که داشتند ایستادگی کرده است و آنها همواره شکست خوردند. حجت الاسلام صدیقی با تبریک روز نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران نیز گفت نیروی دریایی در دوران دفاع مقدس ماشین جنگی بسیها را به کلی ریشه‌کن کرد و تا امروز جبهه زنده پویا و روبه جلو بوده است. امیر دریادار شهرام ایرانی فرمانده نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران در سخنرانی پیش از خطبه های نماز جمعه تهران گفت نیروی دریایی ارتش با بهره‌گیری از توانمندی‌های داخلی و بهره‌گیری از آخرین دستاوردها و تجهیزات در اختیار خود و تجارب 8 سال دفاع مقدس در عمق دریاها حضور دائمی و شبانه روزی دارد و در حال اجرای ماموریت است. دریادار ایرانی تاکید کرد دو ناوگروه نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران همکنون هزاران کیلومتر دورتر از سرحدات آبی کشور در شمال اقیانوس هند و دریای سرخ و در مجاورت با دشمنان ایران اسکورت شناورهای تجاری و نفتکش را انجام می‌دهد تا مبادا دشمن توطئه ضد منافع و منابع مردم ایران داشته باشد. و وزارت امور خارجه آمریکا سران القاعده در شبه قاره هند و نیز طالبان پاکستان را تحریم کرد. آنتونی بلینکن وزیر امور خارجه ایالات متحده آمریکا با تایید این خبر مدعی شد که واشنگتن با استفاده از تمام ابزارها برای مبارزه با تروریسم متحد است که با تهدید گروه‌های تروریستی در افغانستان مقابله کند. بلینکن گفت که وزارت تحت امر وی 4 تن از اعضای گروهک تروریستی القاعده در شبه قاره هند و جنبش طالبان پاکستان را تحریم کرده است. وزیر امور خارجه آمریکا به اسامی این افراد هیچ اشاره‌ای نکرده است. تحریم طالبان پاکستان پس از آن روی داد که انفجار سهمگین روز چهارشنبه شهر کویته در جنوب غرب پاکستان را لرزاند. این انفجار یک گزمه پلیس را هدف قرار داده بود. تحریک طالبان پاکستان در پیام مسئولیت این انفجار را بر عهده گرفت. در روزهای اخیر تحریک طالبان پاکستان به آتش‌بس با دولت اسلام آباد پایان داد. سپاس از توجه و همراهیتان با این بخش خبری. شما را به خداوند متعال می سپاریم. وقت شما بخیر. خدا نگهدار.
شنوندگان عزیز و ارجمند، درود به شما و تشکر که همچنان با رادیو دری همراه هستین. رازهای زندگی در این لحظه به سمع شما عزیزان میرسد.
رازهای زندگی.
زندگی مثل افسانه هاست، گوشه هایش پر از راز هاست، راز هایش پر از ساز هاست، گوشه هایش پر از راز هاست، راز
هاست. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام دوستای عزیز و وقتتان بخیر. در خدمتان هستیم از برنامه رازهای زندگی. همانطور که در دو برنامه قبل گفتیم، نظام اخلاقی اسلام مبتنی بر جهان بینی توحیدی است، به این معنا که جهان از یک مشیت حکیمانه پدید آمده و نظام هستی بر اساس خیر و رحمت و رسانیدن موجودات به کمالات شایسته آنها استوار است. اگر تربیت و اصول اخلاقی بر پایه دین و اعتقادات مذهبی باشد، سرسلسله تمام فعالیت‌های تربیتی خداوند مهربان خواهد بود. و اینک ادامه بحث. عزیزان، یکی از نکات مهم در عمل به اصول اخلاقی این است که این اصول موجب کرامت و بزرگواری انسان می شود. انسان ها از آنجا که فطرتاً تمایل به خوبی ها و نیکی ها دارند، نیکوکاران و صالحان را ستایش می کنند. مسلماً انسان های با اخلاق در جامعه از کرامت و احترام زیاد برخوردار هستند. به همین دلیل در رابطه با این موضوع از حضرت امام علی علیه السلام مطلبی را انتخاب کردیم که ایشان می فرمایند: اگر ما نه امید به بهشت داشتیم و نه ترسی از دوزخ، نه ثوابی وجود داشت و نه عقابی. عقلا شایسته و وظیفه ماست که در طلب مکارم اخلاق و صفاتی باشیم که موجب کرامت و بزرگواری است، زیرا این صفات است که انسان را به کامیابی میرساند. دوستای عزیز، در تعالیم عالیه اسلام مراعات اخلاق نیک و حسن خلق از مبانی اصلی و جدی تعلیم و تربیت تلقی می شود و رعایت نکردن آن نوعی نقص در دینداری فرد محسوب می شود. اسلام با شعاع نگرش عمیق و گسترده موازینی را برای جامعه بشری مطرح می کند و ظرافت های اخلاقی را مد نظر قرار می دهد که بسیار جای قابل تعمق و تأمل هست. تعالیم اسلام از همان دوران ظهور و بروز بر پایه برابری و مساوات بین مردم بنا نهاده شده و برتری فقط بر حسب تقوا می باشد. به همین دلیل رنگ پوست آدم ها، نژادشان و یا پست و مقام و منصب در تعیین حقوق و وظایف اخلاقی دخالتی ندارند. خداوند راه رسیدن به کمال و سعادت حقیقی و نهایی انسان را در سایه اعمال اختیاری و در گرو عمل صالح می داند. از این رو هر عملی که تأمین کننده سعادت آدمی باشد از نظر اسلام نیکو و پسندیده و هر فعل و عملی که انسان را از این هدف دور سازد زشت و رذیلت اخلاقی محسوب می شود.
زندگی خالی نیست، مهربانی هست، سیب هست، ایمان هست، آن تا شقایق هست زندگی باید کرد.
خب شنوندگان عزیز و ارجمند، در این لحظه از برنامه رازهای زندگی توجه شما را جلب میکنم به صحبت‌های کارشناس محترم برنامه حجت الاسلام پناهیان.
یکی از راه‌هایی که برای خوش اخلاقی وجود داره تقویت ایمان به خداست. و عباد الرحمن الذین یمشون علی الارض هونا، بندگان خدای رحمان مشیشون در میان مردم مهربانانه است، متواضعانه است، متکبرانه نیست، با آرامش با دیگران برخورد میکنند. اخلاقشون ناشی از ایمانشون و ارتباطشون با خداست. نمازشون رو بهتر کنن، ایمانشون به معاد بیشتر کنن، محبتشون رو به خدا بیشتر کنن. این میشه یک راه اول. این قوی ترین عامل اصلاح اخلاقه و همیشه اول باید این عامل رو چک کنیم ببینیم این درست هست یا نه. ماشین که راه نرفت آدم زود نمیبره تعمیرگاه، بنزین داره یا نداره؟ خب بنزین نداره روشن نمیشه. عامل بعدی این استش که ضررهای بد اخلاقی رو به چنین افردی باید بیان کرد، چون بد اخلاقی تو دنیا موجب این میشه که آدم آسیب ببینه جسم خودش و مقدرات الهی که به سمتش میاد، مقدراتی خواهد بود که او رو رنج و شکنجه بیشتر خواهد داد. هر نوع بد اخلاقی تو دنیا مجازات داره. هر نوع بد اخلاقی تو دنیا مجازات داره. بعضی از انواع بد اخلاقی ها هستن توبه هم انسان بکنه تو دنیا مجازاتش رو میبینه و اون دنیا میبینه، توبه هم حتی بکنه بعد از انواع بد اخلاقی ها. پس راه دوم این هستش که ما بیایم آثار سوء بد اخلاقی رو مورد مطالعه قرار بدیم. راه دیگری هم برای رفع بد اخلاقی ها وجود داره، اونم این هستش که انسان از قدرت فکری عمیق تر برخوردار بشه، از بالا به مسائل دنیا نگاه بکنه، گذران دنیا رو ببینه، ببینه دنیا چقدر کوتاهه. پس ایمان، مضرات بد اخلاقی و عقلانیت، سه تا راه عمده برای اصلاح اخلاق. یک راه دیگه‌ای رو هم بگم چون اون هم فوق‌العاده‌ای داره، اونم معیت با آدمای خوش اخلاق و خوب. بعضی وقتا شما زندگی نامه مثلا مرحوم ابو ترابی آزاده بزرگوار رو مطالعه می‌کنید، یه دفعه می‌بینید اون با شکنجه‌گر بعثی خودش مهربان بوده. دیگه آدم نمیتونه با کسی نامهربان باشه. خب اینا رو آدم وقتی مطالعه کنه، این معیت با آدم‌های خوب، فرمود کون و مع الصادقین، با آدمای راستگو زیاد نشست و برخاست کنید، معلوم میشه صدقشون رو آدم اثر می‌کنه. و اساساً جدا از این که آدم از اونها ضرری متوجهش نخواهد بود، خود این اثر وضعی همراهی هم مهمه.
شنوندگان عزیز و ارجمند، در ادامه باید گفت که رعایت اصول اخلاقی در جامعه چنان اهمیت دارد که نه تنها به بهبود روابط اجتماعی کمک می کند، بلکه سلامت جسم و روح انسان ها را نیز تضمین می کند. می دانیم که بسیاری از بیماری ها منشأ روانی دارند، چون این بیماری هایی از عمر کم می کند و مرگ را نزدیک می کند، ولی اخلاق نیکو بیماری های روحی را از بین می برد و در نتیجه از برخی مرگ های زود هنگام جلوگیری کرده و بر نشاط و طراوت جسم انسان می افزاید. از همین روز که امام صادق علیه السلام می فرماید نیکوکاری و حسن خلق خانه ها را آباد می کند و بر عمرها می افزاید. بله دوستای عزیز، نقش اخلاق نیک و شایسته در محیط زندگی فردی و اجتماعی هر انسان بسان خورشیدی تابان است که طراوت و شادابی را برای فرد و جامعه برمغان می آورد و بستر صفا، صداقت، محبت و اخوت و برادری را برای زیستن می گستراند تا همگان در فضای صمیمی زندگی بکنند. در سایه محبت اتحاد و پیوند اجتماعی محکمتر می شود و با استحکام پیوند اجتماعی افراد جامعه با همکاری همدیگر به آباد کردن محیط می پردازند. امام علی علیه السلام می فرماید حسن خلق و اخلاق پسندیده سبب جلب محبت خدا و خلق و منشأ مروت و فتوت و مردانگی است. دوستان، هر عمل اخلاقی ترکیبی از بینش اخلاقی، دانش اخلاقی و سعی و کوشش اخلاقی است. هر کدام از این ارکان وجود نداشته باشند، تربیت اخلاقی حاصل نمی شود. عقاید و اندیشه های شرک‌آلود، عدم آشنایی با قوانین و احکام و دستورات الهی، نداشتن چشم‌انداز روشن در زندگی فردی و اجتماعی، حاکمیت غرایز حیوانی و دوست داشتن جاه و مقام و ثروت و قدرت و خشم و شهوت از موانع بزرگ پیشرفت اخلاقی در انسان هست. غفلت از مبدا و مقصد زندگی و ناآگاهی از رهنمودهای انبیا و اولیای الهی از دیگر موانع پیشرفت اخلاقی است. گاهی اوقات نیز ضعف اراده و توان تصمیم گیری انسان را در عمل بر رهنمودهای اخلاقی دچار مشکل می سازد. دوستای عزیز، و پایان برنامه امروز رسیدیم. از اینکه شنونده بودید یک جان سپاس. خداوند یار و نگهدارتان.
خب دوستان و همراهان عزیز و ارجمند، یک جهان سپاس که امروز هم همراه ما بودین و شنونده برنامه های رادیو دری. بخش دوم برنامه های رادیو دری در همین جا به پایان میرسد. من و همکارانم در بخش نیمروزی شما عزیزانم به خدای بزرگ می سپاریم و تا فردا صبح و شروع برنامه ها، الله نگهدارتان باد.
آغاز گفتارهای شامگاهی رادیو تاجیک صدای خراسان از مشهد مقدس. سلام و خسته نباشید خدمت یکایک شما مردم عزیز تاجیکستان و همه شما دوستان گرامی رادیو تاجیکی صدای خراسان. من مطرب شریفی با همراهی دیگر از همکارانم از بخش تاجیکی صدای خراسان در همین لحظه در خدمت شما عزیزان قرار داریم. لطفا شما هم تا پایان برنامه های ما همراهی ما باشید. در همین ابتدا توجه شما را به شنیدن تلاوت آیات چند از کلام الله مجید جعل میکنیم.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. یا ایها الناس ان وعد الله حق فلا تغرنکم الحیاة الدنیا فلا تغرنکم الحیاة الدنیا ولا یغرنکم بالله الغرور. این الشیطان لكم عدو فاتخذوه عدوا إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. الذين كفروا لهم عذاب شديد والذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة وأجر كبير. صدق الله العلي العظيم.
به نام خداوند بخشاینده مهربان. ای مردم، در حقیقت وعده خداوند حق است. زنهار زندگانی دنیا شما را اغفال نکند و فریبتان ندهد و شیطانی فریبکار شما را به رحمت و بخشش خدا مغرور و جسور نسازد. شیطان دشمن آشکار شماست. شما هم او را دشمن بدارید و فریب او را نخورید. شیطان پیروان خود را می خواند تا اهل آتش سوزان گرداند. آنان که کافر شدند عذاب شدید در انتظار آنهاست و کسانی که ایمان آوردند و اعمال شایسته انجام دادند آمرزش و اجر عظیم برای آنهاست. راست فرمود خدای عالی مقام.
اللهم صل على علی ابن موسی الرضا المرتضی الامام التقی النقی وحجتك على من فوق الأرض ومن تحت الثرى يا الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة ذاكية متواصلة متواترة مترادفة كأفضل ما صليت على أحد من أوليائي.
دوستان گرامی، امروز جمعه در بخش شبانگاهی این رادیو همکارانم برنامه های را برای شما تدارک دیده اند که خدمت شما عزیزان اعلان میکنه. تا لحظات دیگر همکارانم در گروه سیاسی اخبار شبانگاهی را تقدیم شما خواهند کرد و سپس تکراری گلبرگ را میشنوید و برنامه بعدی ما خانواده ای سالم خواهد بود و سپس روزنه را خواهد چنید. روزی تندرستی یکی از برنامه های دیگری ماست و تکرار ارمغان موسیقی تقدیمی شما عزیزان خواهد شد و پایان بخشی برنامه های امشبی ما هم تکرار ایران امروز است. ساعت 19 به وقت ایران، 23 دقیقه به وقت تاجیکستان، آغاز بخش سیاسی.
پروری و ابریشم بافی به نام ایران و تاجیکستان ثبت جهانی شد. افزایش 20% تولید تخم مرغ در تاجیکستان و کشته شدن 13,000 سرباز اوکراینی در جنگ با روسیه تا کنون. بسم الله الرحمن الرحیم. با صلوات بر محمد و آل محمد و با سلام خدمت شما شنوندگان عزیز و ارجمند. در بخش اخبار و مجله خبری با سردبیری آقای حاتم‌زاده در خدمت شما هستیم و تا چند لحظه دیگر تفصیلات خبرها را میشنوید. پرونده چند ملیتی پرورش کرم ابریشم و تولید سنتی ابریشم برای بافندگی به نام ایران و تاجیکستان و همچنین افغانستان، آذربایجان، ترکیه، ترکمنستان و ازبکستان در یونسکو ثبت شد. به گزارش صدای خراسان، این پرونده چند ملیتی در 17 کمیته بین دولتی پاسداری از میراث فرهنگی غیرمادی یونسکو که این هفته در شهر ربات مراکش برگزار شده است بررسی شد. دانش و مهارت بومی تولید ابریشم در ایران در سال 2017 در فهرست ملی میراث ناملموس ثبت شده است و اکنون در قالب پرونده چند ملیتی در همکاری مشترک با کشورهای منطقه بر رأی یونسکو گذاشته شد. بر اساس مذاکرات و مدارک و شواهد تاریخی، ریشه پدپروری و تولید ابریشم دستباف به چین برمیگردد و پیشینه آن را به 2650 سال قبل از میلاد نسبت دادند. جاده ابریشم در انتقال این دانش و مهارت به کشورهایی که در مسیر این جاده قرار داشتند نقش باسزایی داشته است. ایران از جمله کشورهایی بود که در زمینه تولید پیله و ابریشم دارای شهرت جهانی بود، به طوری که در قرن 5 و 6 میلادی یعنی دوره سلطنت ساسانیان این صنعت رونق چشمگیری داشته است. 995 از 18 میلیون عدد تخم مرغ تا اول نوامبر سال جاری در مرغ پروری ها یا مرغداری های تاجیکستان تولید شد. به گزارش صدای خراسان، مظفر میرزازاده معاون اول وزیر کشاورزی تاجیکستان گفت 215 مرغ پروری در تاجیکستان فعالیت میکند که از این تعداد 102 واحد تولید تخم مرغ، 99 واحد تولید گوشت مرغ، 8 واحد تولید گوشت و تخم مرغ و 6 واحد پرورش جوجه یک روزه فعال است. وی معتقد است قیمت تخم مرغ قبل از هر چیز به هزینه نگهداری پرنده یعنی غذا و هزینه برق بستگی دارد. همچنین به گفته معاون وزیر کشاورزی تاجیکستان، افزایش قیمت تخم مرغ و گوشت مرغ ارتباط تنگاتنگ هم با افزایش هزینه های تولید از جمله قیمت گندم، کنجاله سویا، کنجاله گوشت و استخوان، مواد افزودنی معدنی و دیگر موارد برای تولید خوراک مخلوط و داروهای پیشگیری کننده در برابر بیماری های عفونی دارند. میرزازاده تاکید کرد قیمت حمل و نقل نسبت به مدت همانند سال گذشته از 2% به 20% افزایش یافته است که بر قیمت تخم مرغ تأثیر دارد. علاوه بر این، به گفته میرزازاده، فروش تخم مرغ در بازارهای دوشنبه به دلیل در دسترس بودن از شهرها و مناطق مختلف بر قیمت فروش آن تأثیر می‌گذارد. و همچنین تاکید کرد بر اساس نتیجه های مشاهدات با حساب کتاب چند دسته یعنی واسطه به مرکز فروش، قیمت یک عدد تخم مرغ بین 40% تا 45% افزایش می‌یابد. رئیس دیوان عالی جمهوری اسلامی ایران در حاشیه کنگره بین‌المللی رئیسان دیوان‌های عالی اوراسیا با مقامات بلندپایه قضایی روسیه دیدار و رایزنی کرد. همکارمون دارابی از مسکو گزارش می‌دهد.
دهمین اجلاس سراسری قضات روسیه امسال با 100مین سال تأسیس دیوان عالی این کشور همزمان و به نشستی بین المللی مبدل شد، جایی که رؤسای دیوان عالی جمهوری اسلامی ایران، تاجیکستان، هند، قزاقستان، ارمنستان، قرقیزستان و جمهوری آذربایجان هم حضور داشتند و ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه بر ضرورت تقویت همکاری و همگرایی این کشورها در حوزه قضایی تأکید کرد.
مطالبی که در این کنگره مطرح شد و برنامه‌هایی رو که مطرح کردن، من دیدم که مشترک است، نکات بسیار مشترکی با قوه قضایی جمهوری اسلامی ایران داره.
حجت الاسلام و المسلمین سید احمد مرتضوی مقدم با همراهی سفیر جمهوری اسلامی ایران و اعضای هیئت کشورمان با ویچسلاو لبدوف رئیس دیوان عالی روسیه هم جداگانه به گفتگو نشست.
ما نقاط مشترک بسیاری داریم، تفاهم نامه ها و موافقت نامه هایی رو بین قوه قضایی جمهوری اسلامی ایران و دیوان عالی کشور روسیه داشتیم. استرداد مجرمین رو داریم و همچنین انتقال محکومین رو داریم، موافقت‌نامه‌های در این خصوص داریم و احساس میکنیم که ظرفیت‌های زیادی هست برای گسترش این روابط و تجربیات که انشالله ادامه پیدا خواهد کرد.
رئیس دیوان عالی کشورمان همچنین با مقامات بلند پایه قضایی روسیه و برخی کشورهای حاضر در اجلاس دیدار و رایزنی کرد.
داستان عمومی و انقلاب مرکز سیستان و بلوچستان در جنوب شرق ایران، خبر صدور حکم اعدام یا حکم قتل دو نوجوان زیر 18 ساله در زاهدان را دروغ خواند. مهدی شمس‌آبادی، داستان عمومی و انقلاب مرکز سیستان و بلوچستان، روز جمعه در گفتگو با خبرگزاری تسنیم گفت از روز گذشته خبری در فضای مجازی و توسط رسانه‌های معارض و معانید و برخی افراد معلوم الحال منتشر و مدعی شدند که دو نوجوان زیر 18 ساله در سیستان و بلوچستان به اتهام محاربه و اعدام محکوم شدند که قویاً تکذیب می شود. شمس‌آبادی افزود متاسفانه رسانه های معارض و معانید نظام اسلامی با هدف برهم زدن امنیت پایدار در سیستان و بلوچستان و ایجاد تفرقه قومی مذهبی میان شیعه و سنی اقدام به هر نوع شایع یا آوازه و دروغ پراکنی می کنم که بصیرت و هوشیاری مردم این دیار تا کنون تمامی نقشه های آنها را نقش بر آب کرده است. داستان عمومی و انقلاب مرکز سیستان و بلوچستان تاکید کرد با توجه به اینکه در خبر کذب و غیر واقعی این رسانه ها آمده است که در دادگاه کیفری یک زاهدان برای دو نوجوان زیر 18 سال حکم محاربه و اعدام صادر کرده است، ضمن تکذیب این خبر یادآور می شود که نه تنها برای این دو فرد مذکور بلکه تا امروز برای هیچ جوان و نوجوان زیر 18 ساله در دادگاه کیفری یک به اتهام محاربه حکم اعدام صادر نشده است و این خبر از اساس کذب و دروغ است. میخائیل بودیلانکو مشاور رئیس جمهور اوکراین گفت نیروهای مسلح این کشور تا کنون بین 10 تا 13 هزار سرباز را در جنگ علیه روسیه از دست دادند. با گزارش صدای خراسان و پنجشنبه شب در گفتگو با تلویزیون کانال 24 اوکراین گفت ما ارقام رسمی از ستاد کل و از فرماندهی عالی داریم که نشان دهنده این تعداد از کشته شدگان سربازان در جنگ است. مشاور رئیس جمهور اوکراین در ادامه افزود تعداد سربازانی که مجروح شدند بسیار بیشتر از کشته شدگان می باشد. پیش از این آخرین تلفات و کشته شدگان نیروهای اوکراین در جنگ علیه روسیه در آخرین ماه آوگوست نزدیک به 9000 نفر گزارش شده بود. 9 ماه از جنگ اوکراین با همه پیامدهای گسترده سیاسی، نظامی، اقتصادی، اجتماعی و حتی فرهنگیش می گذارد و ارسال تجهیزات و تسلیحات کشورهای غربی برای اوکراین همچنان ادامه دارد. وزیر خارجه روسیه غرب را به خاطر تامین سلاح‌ها و آموزش نظامیان و دخالت مستقیم در جنگ اوکراین متهم کرد. جنگ اوکراین با همه پیامدهای گسترده سیاسیش همچنان همونطور که عنوان شد ادامه دارد و این در حالی است که کشورهای غربی هم به ارسال سلاح به اوکراین ادامه می‌دهند. با گزارش یورونیوز سرگئی لاوروف وزیر خارجه روسیه غرب را به خاطر تامین سلاح‌ها و آموزش نظامیان با دخالت مستقیم در جنگ اوکراین متهم کرد. با نقل از یورونیوز لاوروف با خبرنگاران گفت حمله های روسیه به زیرساخت های انرژی اوکراین به منظور جلوگیری از انتقال سلاح های غرب به اوکراین است. این مقام روسی تاکید کرد ما زیرساخت های انرژی را در اوکراین از بین میبریم تا سلاح ها به طرف اوکراین سرازیر نشود. هرگز نگوید که امریکا و ناتو در این جنگ دخالت ندارند. آنها به طور مستقیم در این جنگ وارد شدند. در همین حال قانونگذاران ایتالیایی لایحه ای را که اجازه می داد این کشور بدون تصویب پارلمان به اوکراین سلاح ارسال کند بیکار کردند. فروشگاه های بزرگ و دکان های عرضه کننده شال و روسری یا رویمال در شهرهای مختلف هند به ویژه پایتخت این کشور روز به روز در حال افزایش است و واحدهای تجاری عرضه کننده پوشاک اسلامی در برخی محلات پایتخت هند بیشتر از قبل شده است. همکارمون عبدالملکی از دهلی نو گزارش می‌دهد.
شهلا نگار و مهر نگار خواهران جوان هندی در فروشگاهی مشغول خرید شال و روسری بودند.
چون دستور پیامبره و برای حفاظت ما ضروریه که حجاب رو رعایت کنیم.
تا یک ماه پیش این فروشگاه در این منطقه فقط یک شعبه داشت، اما حالا شعبه های جدیدش یکی یکی افتتاح می شوند.
فروش ما از قبل بیشتر شده. شعبه دوممون هم افتتاح کردیم چون مشتریان زیادی برای خرید میان.
نه تنها این فروشگاه بلکه دکانهای فروش البسه اسلامی در برخی محلات پایتخت هند بیشتر از قبل شده.
در جهان اعتراضات علیه حجاب زیاد شده. اگرچه برخی مخالف حجابند، واقعیت اینه که علاوه بر مسلمان ها پیروان ادیان دیگر هم لباس اسلامی می خرند.
از وقتی که ورود دانش آموزان با حجاب در مدارس یک شهر هند ممنوع شد، فروش روسری، شال و مانتوهای مناسب در هزاران شهر دیگر این کشور از جمله پایتخت چند برابر شده.
هر چقدر حجاب کامل‌تر باشه، چهره نورانی‌تر و احترام و جایگاه دختران و زنان بیشتر و والاتر میشه.
زنان و دختران مشتریان همیشگی این فروشگاه‌های عرضه البسه اسلامی هستند. گشت و گذار چند ساعته ما در چند محله دهلی نشان داد فروشندگان از درآمدشان راضی هستند و مشتریان با لبخند و رضایت از فروشگاه‌ها خارج می‌شوند. به گفته فروشندگان این واحد تجاری، نه تنها مسلمانان بلکه دختران و زنان پیرو و دیگر ادیان هندوستان نیز جزو خریداران محصولات عرضه شده در این دکان هستند. حسن عبدالملکی، خبرگزاری صدا و سیما، دهلی نو.
منبع‌های خبری ابری شامگاه پنجشنبه از وقوع یک ترکش یا انفجار در نزدیکی رستوران در شرق تل آویو خبر دادند. با گزارش خبرگزاری فارس، شبکه 12 تلویزیونی رژیم صهیونیستی خبر داد که یک بسته انفجاری در اوبر یهودا منفجر شده و پلیس این رژیم با سرعت عازم محل انفجار شده است. جزئیات بیشتر درباره تلفات و خسارات وارد شده منتشر نشده است. خبر دیگر این که رسانه‌های صهیونیستی پنجشنبه شب گزارش دادند که ارتش این رژیم از بیم پاسخ احتمالی گروه‌های مقاومت به شهادت جوانان فلسطینی و شلیک مشک مقاومت سطح آماده باش را در مناطق اشغالی افزایش داده است. افزایش سطح آماده باش در منطقه اشغالی در حالی است که مقاومت فلسطین روز پنجشنبه آزمایش موشک نوی در سواحل غزه انجام داد. در آزمایش موشکی مقاومت فلسطین 3 موشک به سوی ساحل پرتاب شده است. گروه های مقاومت فلسطین در نوار غزه در سالهای اخیر در راستای افزایش قوای نظامی و حفظ آمادگی خود اقدام به آزمایشات موشکی از سواحل غزه می کنند. مقاومت فلسطین در نبرد سیف القدس با استفاده از موشک‌های خود رژیم صهیونیستی را غافلگیر کرد و توانست اکثر نقاط سرزمین‌های اشغالی را هدف قرار دهد. افزایش توان موشکی و گسترش ظرفیت‌های نظامی مقاومت فلسطین از جمله در حوزه تولید و آزمایش نوع‌های گوناگون موشک با هدف بازارندگی و مقابله با مصر با حمله های هوایی و موشکی رژیم صهیونیستی و هدف قرار دادن شهروندان و تاسیسات فلسطینی انجام می شود. شورای امنیت ملی ترکیه اعلان کرد هرگز اجازه هیچ گونه فعالیت گروه های تروریستی در منطقه را نخواهیم داد. ترکیه در حال مبارزه با گروه پیکیکا یا حزب کارگران کردستان ترکیه را تشدید کرده که همزمان علاوه بر داخل این کشور کشورهای حملات غیرقانونی و تجاوزکارانه را در خاک عراق و سوریه به بهانه مبارزه با این گروه و شاخه های آن انجام می دهد که به گفته برخی کارشناسان دولت ترکیه هر مخالف خود را از جمله PKK و گروه فتح الله گولین را تروریست معرفی می کند. با گزارش شبکه تلویزیونی المیادین، شورای امنیت ملی ترکیه که بر ریاست رجب طیب اردوغان رئیس جمهور این کشور برگزار شد، در بیانیه پایانی نشست خود افزود از عملیاتی که در داخل و خارج از ترکیه انجام شد اطلاع دارد و از آن حمایت می کند. شورای امنیت ملی ترکیه همچنین با ارسال پیامی برای یونان از مقامات آفین خواسته است که از مسلح کردن جزایر این کشور، یعنی اشاره به جزایر دریای ایژه است، دست بردارد. یونان و ترکیه چندین دهه است که بر سر بخش وسیع از مسائل مثل منابع انرژی، پایمالسازی حریم هوایی و دریایی، موضوع قبرس یا کیپر و پناهجویان با هم اختلاف دارند که حتی دو کشور را به آسانی برخورد نظامی نیز پیش برده است. همچنین اقدام افینه و تجدید جزایر بحر ایژه با نشر تصویرهای پهبادی از انتقال و استقرار خودروهای نظامی یونان به جزایر میدلی و سیسام با واکنش تند مقامات انقره همراه شده بود. اکثر خانواده‌های فرانسوی برای کاهش ارقام نجومی فاکتورها یا قبض‌های برق و گاز در حد امکان به بخاری‌های سنتی و آبگرمی‌کن‌ها با سوخت چوب و هیزم روی آوردند تا بتوانند زمستان را سپری نمایند. همکارمان شهسوار حسینی از پاریس گزارش می‌دهد.
Bah, on nous demandait carrément 2034 euros 16 au mois d'octobre. اکثر خانواده‌های فرانسوی برای کاهش ارقام نجومی فاکتورهای برق و گاز در حد امکان به بخاری‌های سنتی و شوفاژ‌هایی با سوخت چوب و هیزم روی آورده‌اند تا بتوانند زمستان را سپری نمایند. روی آوردن به هیزم هرچند به لحاظ نابودی جنگل‌ها و آلودگی تولید دیوکسید و مونوکسید کربن خطرات جدی جانی و زیست محیطی به همراه دارد، اما فرانسویان برای فرار از بحران انرژی پیش رو چاره‌ای جز استفاده از هیزم نمی‌بینند.
آخرین بار هر یک متر مکعب هیزم رو 84 یورو خریدم ولی الان شده 153 یورو. باز با این حال فکر می‌کنم این ارزان‌تر از استفاده از رادیاتور باشه.
Deux raisons expliquent cette situation.
به گفته اتحادیه مربوطه تولید و عرضه چوب‌های ویژه شومینه و بخاری‌های چوبی چندین برابر شده و میزان سفارش آن در 50 سال گذشته تاکنون سابقه نداشته است. ژیلبرت آمبلارد رئیس یک کارگاه تولید هیزم.
این دمند امپرسیونانت است نه. یا به پالا کوویر.
حجوم مردم برای سفارش و خرید چوب برای گرم کردن منازل به اندازه است که شرکت ها قادر به تامین آنها نیستند.
بر اساس اعلام اداره جنگلبانی فرانسه تقاضای هیزم و چوب‌های مربوط به سوخت در زمستان در ماه‌های اخیر 600 هزار تن افزایش یافته است.
بسته‌های چوب 10 کیلویی جنگل به حدود 19 یورو رسیده، در حالی که پیش از رسیدن فصل سرما این چوب‌ها نصف این قیمت به فروش می‌رفت. شهسوار حسینی، خبرگزاری صدا و سیما، پاریس.
و شنوندگان عزیز، در ادامه بخش ورزشی را با هم پی می‌گیریم. بازیکنان تیم ملی فوتبال مراکش پس از راهیابی به مرحله هفتم جام جهانی 2022 پرچم فلسطین را به اهتزاز درآوردند. با گزارش صدای خراسان و نقل از فارس، در چارچوب رقابت‌های جام جهانی شامگاه پنجشنبه تیم فوتبال مراکش با شکست 2-1 کانادا و مرحله هفتم راه یافت تا پس از جام جهانی 1986 این افتخار را بار دیگر تکرار کند. بازیکنان تیم ملی مراکش ضمن انجام سجده شکر با اهتزاز پرچم فلسطین خوشحالی خود را به نمایش گذاشتند. در این جام جهانی بارها در مکانهای مختلف مسلمانان با اهتزاز پرچم فلسطین از مردم این کشور حمایت و از جنایت رژیم کودک‌کش صهیونیستی ابراز تنفر کردند. تیم ملی فوتبال آلمان با وجود برتری مقابل کاستاریکا بدای تلخ و زودهنگامی با جام جهانی 2022 قطر داشت. در یکی از مهمترین دیدارهای هفته سوم رقابت‌های جام جهانی 2022 قطر، تیم‌های آلمان و کاستاریکا پنجشنبه از ساعت 22:30 در ورزشگاه البیت دوحا به مسافه هم رفتند که این جدال حساس با برتری 4-2 شاگردان هانس فلیک خاتمه یافت، اما آنها نتوانستند جواز راهیابی به مرحله یک هشتم نهایی جام جهانی را به دست آورند تا بدای زودهنگامی با جام داشته باشند. قضاوت این دیدار بر عهده انتاف فرافار داور فرانسوی بود تا برای نخستین بار یک داور زن بازی جام جهانی را قضاوت کرده باشد. در دیگر دیدار گروه پنجم، ژاپن با یک پیروزی تاریخی از صد اسپانیا قدرتمند گذشت تا به عنوان سرگروه راهی یک هشتم نهایی شود. در این گروه ژاپن با 6 امتیاز صدرنشین شد و اسپانیا با 4 امتیاز تیم دوم شد تا آنها به مرحله بعدی برسند. آلمان با 4 امتیاز و کاستاریکا هم با 3 امتیاز از گردونی مسابقات کنار رفتند. همطور که عنوان شد، برای اولین بار در تاریخ دیدار تیم‌های ژاپن و آلمان در گروه F جام جهانی 2022 با 3 داور زن سپرده شد. استفانی فرافار، نوزاپک و کارن دیاس 3 داور بازی آلمان کاستاریکا بودند و تاریخ ساز شدند. استفانی فرافار داور فرانسوی که